أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تتمیم کلام مرحوم آقای خویی قدس سره بود، ردن علی النائینی در مسئله دوران امر بین وجوب نفسی و غیری، در جایی که اون غیر وجوبش فعلیت پیدا کرده، مثل این که بعد از زوال که وجوب نماز یومیه فعلیت دارد، مکلف اگر نداند غسل مس میت بر او واجب است به وجوب نفسی که تأخیرش از نماز جایزه، یا واجب است به وجوب غیری که باید مثل وضوء قبل از نماز واقع بشه. در این فرض مرحوم نائینی فرموده بود احتیاط واجب نیست، اصل براءت از وجوب غیری جاری می شود و نتیجه اون حکم به صحت صلات بدون این واجب مردد، ولو این که بر مکلف انجام این واجب مردد هم لازمه، ولی تعین نداره به عنوان شرط الصلات انجام بگیره، چون اصل براءت از وجوب شرطی جاری می شود بلا مزاحم. این فرمایش مرحوم نائینی بود. مرحوم آقای خویی فرمود نه، تعارض پیدا میکنه، اصل براءت از شرطیت با اصل براءت از وجوب نفسی که مربوط میشه به این واجب مردد، و با این تعارض دیگه احتیاط بر مکلف واجبه و نتیجهش نتیجه واجب غیریه، یعنی غسل مس رو باید قبل از نماز حتما انجام داد، چون نسبت به شرطیت اون برای صلات مؤمنی وجود نداره. مرحومای صدر فرموده بود که نه، باید در مقام تفصیل داد بین وحدت واقعه و تعدد اون. در فرض وحدت واقعه ایشان فرمود احتیاط بر مکلف لازم نیست. اگر مکلف علم به ابتلای به غسل مس بیش از این یک بار نداره، در این صورت مکلف موظف به رعایت احتیاط نیست، بلکه جایز است مکلف اصل براءت از شرطیت رو جاری کنه، ولو این که نسبت به اصل انجام غسل مس چاره ای نداره. این در فرض وحدت واقعه. بله، اگر وقایع متعدد باشه ناچار مکلف از احتیاط به خاطر تعارض کما هو واضح. بحث ما در این فرضی بود که در فرض وحدت واقعه ایشان حق و بنائینی داد، فرمود احتیاط واجب نیست. چرا احتیاط واجب نیست؟ ایشان فرمود به خاطر این که اصل براءت از وجوب غسل مس به عنوان شرطیت، شرطیت محتمله برای صلات، کی جاری میشه؟ اونجایی که مکلف نماز بخونه. اگر مکلف نماز بخونه ولیکن مردد بین این که نمازش مشروط به غسل یا نه، اصل براءت جاری میشه برای تأمین او از وجوب غسل مس به عنوان شرط الصلات. چرا که اگر مکلف اصلا نماز نخوانه ترک واجب محقق شده، نه مستندن به اصل ترخیصی، بلکه مستند به این که مکلف میدانه با نماز نخوندن واجب نفسی رو مخالفت کرده. چه غسل مس واجب غیری باشه یا نباشه، اونجایی که مکلف واجبات معلومه ما ادای اون محتمل الغیریه، اجزاء معلومه و شرائط معلومه صلات رو اخلال بکنه که قطعا معصیت کرده و معصیت او مستند به ترخیص اصل برای او که نیست. میدانه مکلف اونجایی که رکوع انجام نده نماز باطله، نماز نخونده. پس کجا اصل ترخیصی مستند مکلف قرار میگیره در اقدام و به واسطه اصل ترخیصی مکلف مخالفت شکل میگیره و معذور در مخالفت مستند به اصل؟ اونجایی که نماز بخوانه. خب اگر مکلف نماز خواند، شک او در این صورت در این که آیا غسل مس بر او واجبه یا واجب نیست اصلا مجرای اصل دیگه نیست، چون علا تقدیر فعل صلا مکلف میدانه ترک الغسل بالمره معصیتون یا معصیتون لوجوب نفسی غسل مس یا معصیتون لامر به صلاتی که غسل مس برای او از قبیل وضو شرطه. پس مورد یعنی غسل مس در موردی که مکلف فاعل صلاته مجرای اصل قرار نمیگیره، تا این که بخواد معارض با اصل براءت از شرطیت غسل لسلات قرار بگیره، چون در ترک غسل مس معصیتون علا کل تقدیر فی ما فعل، مکلف انجام نماز از او محققه و در فرض فعل صلات و ترک غسل لا یوجد الا عقوبتون واحده، اذ لا يحتمل كون الغسل واجبا نفسيا و غيريا، امرش مردد یا واجب نفسیه ففي تركه عقوبته، یا غیریه ففي ترك صلاته معه عقوبته. نتیجه این میشه که در فرض انجام نماز اصل براءت از غسل مس مردد بین وجوب نفسی و غیری جاری نمیشه. اگر جاری نشد یجری اصل در وجوب شرطی غسل بلا معارضه، چون ملاک وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالیه. اگر در برخی از اطراف اصل جاری شد دون آخر یجر الاصل بلا معارضه. بعد ایشون فرمود و هذا هو الملاک، در این که میبینید در شبهه غیر محصور احتیاط واجب نیست، چون ملاک در شبهه غیر محصور کثرت اطرافه، به حدی که لا یمکن للمکلف ان یجمع بینها فی الارتکاب و ان یستند الی الاصول فی ارتکاب کلها. معیار در کثرت اطراف اینه، ولذا لا یهم کثرت، فلیکن اطراف دو طرف هم اگر باشه که لا یمکن للمکلف ان یجمع بینهما، اون ملاک عدم وجوب احتیاط درش هست. مثالی که دیروز عرض کردم کاسه‌ای که یا اینجاست یا در یک کشور دیگه ایه، ضابطه تعارض اصول در اطراف علم اجمالی این که بتواند مکلف در ارتکاب مخالفت قطعیه به اصول استناد کنه، در ارتکاب مخالفت قطعیه، و این جایی است که مکلف متمکن از جمع بین اطراف باشه. خب ایشون خواست بگه ما نحنوفی مکلف استنادش به اصل اینگونه نیست علا کل تقدیر باشه، چون علا تقدیر فعل صلات فقط یه اصل داره و اون اصل براءت از شرطیت. اینگونه نیست که شما بگید خب علا تقدیر ترک صلا و ترک الغسل تعدد عقاب بر اساس اصل براءت نفی میشه، تا شما بگید خب علا تقدیر ترک صلات هم اصل جاری میشه، جریان اصل علا هاد تقدیر با جریان اصل در با اون تقدیر فعل صلا تعارض پیدا میکنه، چون مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداره، پس علا تقدیر فعل صلات یه اصل جاری میشه و اون اصل براءت از شرطیت، و اما اصل براءت از وجوب نفسی فهو علا تقدیر ترک صلا. اگر نماز نخواند خب احتمال میده که غسل مس واجب نفسی باشه و واجب غیری، وقت اصل براءت نفی نفسیت غسل مس رو میکنه برای نفی تعدد عقاب. آی خویی اینجا میفرماد خب اصل براءت از وجوب غسل مس علا تقدیر ترک الصلا با اصل براءت از شرطیت علا تقدیر فعل الصلا تعارض میکنه، اون وقت نتیجه کلام ایشان میشه وجوب احتیاط خلافا للنائینی. ولی ایشون میگه منی که مرموهای صدرم مسلکم اینه که ملاک در جریان اصل در اطراف علم اجمالی که منشأ تعارض و تساقط بشه اینه که مکلف قدرت بر جمع بین اطراف در ارتکاب و استناد به اصول ترخیصیه فی جمیع الاطراف فی عرض واحد داشته باشه. منظور فی عرض واحد نه در مقابل تدریجی، فی عرض واحد یعنی مکلف میتونه ولو در طول زمان مرتکب مخالفت اطراف بشه جمیعا. این فرمایش ایشان بود. و بعدم برش مترتب فرمود ضابط منجزیت علم اجمالی اینه که این معنایی رو که ما گفتیم و یترتب علیه انه کل ما کان علم اجمالی به تکالیف متعددی که به احد تکلیفین یستلزم مخالفت احدهما مخالفت الاخر دون العکس، در این صورت علم اجمالی منجزی است. چرا؟ چون در صورت نسبت به اون مخالفتی که مستلزم مخالفت الاخراست اصل جاری نمیشه، فیجری اصل در اون مخالفت محتمله اون طرف دیگر بلا معارضه. و من هذا القبیل فرمود اگر طرف علم اجمالی داره، مثال خود ایشان به وجوب استقبال الکعبه او حرمت استدباره ها نمیداند وجوب استقبال کعبه بر او هست یا حرمت استدبار، خب مکلف در آن واحد نمیتونه هم مستقبل باشه هم مستدبر باشه، ولذا نمیتونه استنادن به اصل هم ترک استقبال بکنه هم مرتکب استدبار بشه، اون حرمت استدبار رو مرتکب بشه. بر این که اگر مستقبل قبله باشه که خب احتمال داره واجب همین باشه، پس بنابراین اون حرمت محتمله که ترک استدبار که استدباره اونو مرتکب نشد، احتمال داره استدبار قبله حرام باشه، مکلف نمیتونه در آن واحد هم مستقبل باشه هم مستدبر باشه به استناد به اصل، هم بگه اصل براءت از وجوب استقبال و اصل براءت از حرمت استدبار، مگر بر کسی که قدرت بر جمع بین امرین داشته باشه. و به ما اینکه مکلف لا یمکنه ان یجمع بین الامرین فلا یمکن ان یستند در ارتکاب این اطراف فی واقعت واحده لا یمکن ان یستند الى الاصلین معن، چون تمکن از جمع بین این اطراف علم اجمالی در ارتکاب مخالفت نداره. این فرمایش ایشان قدس الله سره. عرض ما دیروز این بود که این کلام مبتنی بر این که ملاک در منجزیت علم اجمالی امکان جریان اصل در عرض واحد در اطرافی که مکلف همه اونها را بتواند مرتکب بشود فی عرض واحده، یعنی موردی که مکلف متمکن از مخالفت قطعی دارد، در حالی که ملاک در تعارض اصول و وجوب احتیاط عبارت از امکان المخالفه نیست، بلکه احراز مخالفت، بلکه ملاک امکان الموافقه است. اگر مکلف متمکن از احتیاطه واجبه بر او احتیاط، ولو متمکن از احراز مخالفت نیست. و هذا معنا ما عبرنا عنه امس اینجوری گفتیم، گفتیم که حرمت مخالفت قطعیه فقط نیست، بلکه وجوب موافقت قطعیه هم هست. و به تعبیر آخر اگر گفتیم اونی که قبیحه ترخیص در مخالفت قطعیه است، این مواردی رو که ایشون فرض فرمود ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد. ولی اگر گفتیم ملاک در غیر ممکن و ممتنع، ترخیص قطعی در مخالفته. اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره، وقتی شعاره میگه کل اطرافو میتونید مرتکب بشید، خب این ترخیص قطعی در مخالفته، یعنی هر یک از این اطراف تکلیف باشه شما مرخصید در اقدام بر اون. بله مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداره، اما مکلف قدرت بر احتیاط که داره. چون مکلف قدرت داره اطراف رو علل بدل مرتکب بشه، پس تکلیف واقعی فعلی شده. قدرت بر جمع بین اطراف شرط فعلیت تکلیف نیست. خوب دقت کنید تعبیر رو، شرط فعلیت تکلیف قدرت بر متعلق تکلیف واقعی است، نه قدرت بر جمع بین اطراف علم اجمالی. بله اگر مکلف بر متعلق حکم قدرت نداره، کاسه در کره ماه، اون اگر نجس باشه تکلیف بر من منجز نیست. چرا؟ چون بر متعلق حکم اگر اون باشه قدرت ندارم، تکلیفی نیست. علم اجمالی دارم، یا این کاسه نجسه، یا کاسه ای که در کره ماه نجسه، یا این خمره، یا اونی که در کره ماه خمره، این منجز نیست. چرا؟ چون تکلیف تنجزش منوط به قدرته. اگر متعلق تکلیف کاسه کره ماه باشه، من قدرت برش ندارم، پس تکلیفی درش نیست. تکلیف کی منجزه؟ اگر متعلق تکلیف این کاسه در اختیار من باشه. اینم که معلوم نیست، شک بدوی شد. ولی اگر قدرت داره مکلف بر کل اطراف، اما علل بدل، هزار تا کاسه است، میتونه از این هزار تا کاسه یکیشو، نمیگم 999 تاشو، یکیشو میتونه مرتکب بشه، اما یکی که هر کدومو بگید میتونه بخوره، اما یک کاسه نه بیشتر. خب این قدرت داره بر متعلق تکلیف، این کام تکلیف واقعی فعلی شد. چون تکلیف واقعی فعلی شد، ترخیص فلکل با منع من المتعین فی علم الله تهافتو، همان طوری که اگر قدرت بر جمع بین کل اطراف داشته باشه، یعنی قدرت بر مخالفت قطعیه و قطع به مخالفت. تکلیف منجزه و اصل در اطراف علم اجمالی جاری میشه و منتهی به تعارض میشه. حالا اگر قدرت نداره الا علی واحده، اما واحده علی البدل قابل انطباق علی الکل. پس نسبت به متعلق تکلیف واقعی قدرت منجزه داره، یعنی همین الان قدرت داره، چون متعلق تکلیف واقعی هر کدوم از اینا باشه الان تمکن ازش داره. بله تمکن نداره از این که اون متعلق تکلیف واقعی رو احراز بکنه مخالفتش رو، چون احرازش منوط به جمع بین اطرافه. ملاک در تنجیز احراز المخالفه نیست، امکان المخالفه است، احتمال مخالفت با تمکن از ارتکاب که در مورد مکلف مفروضه.
فقط یک اصل جاری شد، خب. فقط یقین داریم به این که باید انجام بشه.
حرف ایشون آقای صادر هم همین بود دیگه. خب کلام اینه، کلام اینه که ملاک این که بگید شما در یه طرف جاری میشه در اون طرف دیگه جاری نمیشه، چون میگید منات اینه که باید مکلف متمکن در جمیع مجاری اصول فی ارض واحد باشه، ولذا در ما نحنفی تطبیق کنم. ایشون میگه من متمکنم از علا تقدیر ترک صلا از مخالفت وجوب نفسی و علا تقدیر فعل صلا از مخالفت شرطیت. ایشون میگه من بین اینها نمیتونم جمع در مخالفت بکنم، چون اونجایی که نماز نخونم مخالفت نماز مستند به ترک غسل نیست، مستند به ترک ماهول معلوم وجوبه من الاجزاء، چه این که وجوب غسل مس نفسیاً او غیریاً باشه تأثیری نداره. پس شما میخواید، شمای مرحوم آقای خویی، اصل در اطرافی که جمع بین اونها فی واقعت واحده نمیشه بکنید، بگید اصل براءت از شرطیت علا تقدیر فعل الصلا و اصل براءت از وجوب نفسی غسل مس علا تقدیر فعل الصلا. اصل براءت از شرطیت و اصل براءت از وجوب نفسی فی واقعتین، نه یعنی فی تقدیرین، که لا یمکن للمکلف ان یجمع بینهما، هم نماز بخونه مکلف هم نماز نخونه. مکلف اگر نماز بخونه در ترک غسل مس به عنوان شرط صلات میخواد استناد بکنه به اصل براءت، اگر نماز نخونه میخواد استناد بکنه به اصل براءت از غسل مس. برای چی؟ تعدد عقاب، میخواد اون عقاب دوم رو نفی کنه. میگه ما که نماز نخوندیم، چوب نماز رو نخوندن رو که میخوریم. نمیدونم آیا حالا که دیگه آمدیم تو استخر غسل مس باید انجام بدم یا ندم. اگر بناس برای نمازه که ما نماز نخوندیم هیچ، غسل مس انجام بدم دیگه تأثیری نده. خب اون چوبشو که باید بخوریم، میمونه چوب غسل نکردن. اگر واجب نفسیه خب باید یه غسلی انجام داد تا اینکه چوب دومو نخوریم. میگه که من یقین ندارم، اصل براءت میگه که در این وجوب نفسی نداره، پس چوب دومو ما نمیخوریم، همون یه چوبه. حرف های خویی اینه دیگه. شما اصل براءت از غسل مس رو علا تقدیر ترک صلات برای چی جاری میکنید؟ بر نفی تعدد اقام. و اصل براءت از شرطیت رو علا تقدیر فعل الصلاة و المکلف لا یمکنه ان یجمع بین فعل الصلاة و ترکها. پس نمیتونه مکلف استناد به این اصول متعافته داشته باشه فی عرض واحد به لحاظ وقایعی که مرتکب میشه، چون نمیتونه جمع در ارتکاب بین فعل و ترک صلات بکنه. خب اگر این شد، آیه سعد میفرماد اصل در این صورت جاری نمیشه، تعارض نمی کنه به این صورت. این مبتنیه بر چی؟ بر اینه که شرط جریان اصل این باشه که مکلف قدرت بر جمع بین اطراف در مخالفت داشته باشه. ولی اگر گفتیم ملاک ما در جریان اصل قدرت بر جمع فعل مخالفه نیست، بلکه قدرت بر مخالفت واقعی است ولو قدرت بر احرازش نباشه. خب مکلف اینجا قدرت داره بر مخالفت واقعیه، به اینکه قدرت داره بر فعل علا تقدیر فعل الصلاه و علا تقدیر ترک الصلاه، هر شق میتونه مرتکب بشه. مع الصلاه لا یغتسل، نسبت به شرطیت مخالفت میکنه. بدون الصلاه لا یغتسل، وجوب نفسی رو مخالفت میکنه. مکلف برای ارتکاب دستش بسته نیست. خب اگر اینه، ما گفتیم همین که مکلف قدرت بر مخالفت واقعی داره ولو احراز نتونه بکنه مخالفت رو، همین برای تعارض اصول کافیه. سرش هم همین الان بیان شد. سرش هم اینه که فعلیت تکلیف به قدرت بر متعلق التکلیفه، نه به قدرت بر احراز مخالفت. ولو مکلف قدرت بر احراز مخالفت نداشته باشه، اما قدرت بر مخالفت داره بر تنجز تکلیف، همین بس. چرا؟ بر اینکه اطلاق دلیل تکلیف میگه که بر توی مکلفی که قدرت بر امتثال داری، تو مکلفی. منتها اطراف علم اجمالی زیاده، نمیتونه مکلف جمع بین اونها در احتیاط بکنه و در مخالفت نمیتونه جمع بین اونها در مخالفت بکنه، بسیار خوب، اما میتونه جمع بین اونها در موافقت بکنه، احتیاط کنه. ولذا در شبهه غیر محصورم علی القاعده احتیاط واجب. و با این بیان کلام ایشان در مقام مندفعه و حق همانی بود که در کلام محقق خوی قدس سر آمده بود. از این گذشتیم، بحث منتهی میشه بعد از فراغ از دوران ام بین وجوب نفسی و غیری به دوران ام بین وجوب تعیینی و تخییری. باز مسئله خیلی مهم، مولا امر کرده به یک واجبی، امر کرده کسی که من افطر فی شهر رمضان فلیصم ستین یومه. نمیدانم صوم ستین یوم واجب تعیینی است یا مخیر است بین صوم ستین و اطعام ستین مسکینا. واجب تعیینی است یا تخییری؟ بحث در این مسئله تارتن به حسب اطلاق دلیل و اخرى به حسب اصل عملی. اما به حسب اصل عملی جلو جلو آسودتون کنم، بحث این محول به مسئله براءت و اشتغاله. در دوران ام بین وجوب تعییری و تخییری بحث مقتضای اصل عملیش اونجا محرره و فیه خلافون. برخی از بزرگان در دوران ام بین تعیین و تخییر در واجب قائل به احتیاطن کما علیه المحقق النائینی، برخی قائل به براءتن کما علیه مرحوم آی خوی قدس سر رو و غیره. و هو الحق که مقتضای اصل در دوران ام بین وجوب تعیینی و تخییری براءت. این نسبت به اصل عملیش. انما الکلام در مقتضای دلیل لفظی در دوران هم بین وجوب تعییدی و تخییری. به من گفته اذا افطرت فی شهر رمضان فصم شهرین متتابعین. مرحوم آخون قدس سر رو به یک کلمه فرمود مقتضای اصل لفظی وجوب تعیینی است، چون مقتضای اطلاق، اطلاق صیغه، تقریر کلام مرحوم آخون اطلاق صیغه است، بحثش در صیغه است، اطلاق صیغه و مفاد صیغه که وجوبه اقتضا میکنه که متعلق وجوب، وجوب مربوط به صوم شهرین متتابعین، این واجبه، سواء اتا به غیره اولا. از اطلاق وجوب صوم شهرین متتابعین حتی على تقدیر الاتیان به شیء آخر که اطعام ستین مسکینا، معلوم میشه وجوبش وجوب تعیینی. چون اگر وجوبش وجوب تخییری باشه، اذا اتا به شیء آخر من الخصال لا یجب علیه، کسی که مخیره بین صوم و اطعام، اگر اطعام بکنه بر او صوم واجب نیست دیگه، صوم شهرین کفاره یا صوم یا اطعام. این که میگه یجب صوم سواء اطعمت اولا، یجب صوم، این یعنی وجوبش وجوب تعیینی. این کلام مرحوم آخوی قدس سر، کلام مرحوم آخون قدس سر رو. مرحوم آی صدر برای تقریب دلالت اطلاق بر وجوب تعیینی چهار تصویر میکنه. تصویر اول ایشون همینی بود که از مرحوم آخون نقل کردیم، منتها قبل از این اینو من عرض بکنم، ایشون میگه تصویری که ما میخواییم از دلالت امر بر وجوب تعیینی در دوران بین تعیین و تخییر بکنیم، به اختلاف حقیقت واجب تخییری یختلف. واجب تخییری یعنی چی؟ شما اونو بگید تا من به شما بگم مفاد اطلاق اقتضای چه چیزو میکنه. سه مسلک ایشون بیان میکنه در حقیقت واجب تخییری. واجب تخییری یعنی چی؟ مسلک اول، واجب تخییری یعنی واجب مشروط. بر شما صوم واجب است اگر واجب تخییر بین صوم و اطعامه، مشروط به این که انجام ندهید اطعام را، اگر اطعام انجام بدهید لا یجب علیک الصوم. این یه تصویر از حقیقت واجب تخییری. پس واجب تخییری یعنی واجب مشروط. دو، واجب تخییری یعنی وجوب جامع. میبریم در ناحیه متعلق وجوب اون تردید رو. وجوب داره چه چیز بر مکلف؟ وجوب مشروطی در کار نداریم، وجوب مطلق. اما متعلق الوجوب چیه؟ متعلق الوجوب یه وقت نماز یومیه است، خب این میشه واجب تعیینی. یه وقت وجوب متعلق وجوب جامع بین صوم و اطعامه، متعلق الوجوب میشه واجب، واجب تخییری. پس تفاوت بین واجب تعیینی و تخییری از قبیل تفاوت بین واجب مطلق و مشروط نیست، بلکه هر دو قسم از واجب مطلقن. تفاوتشون به لحاظ متعلقه، متعلق الوجوب در واجب مشروط، در واجب تعیینی متعینه، متعلق الوجوب در واجب تخییری جامعه. اینم تصویر دوم. و تصویر سوم از واجب تخییری اینه که یک وجوب، یک نوعی شله، وجوب مشوب به ترخیص در ترک الی بدلین، اون وجوب محکمی که در نماز یومیه است که جا نداره، ان یحید الانسان عنه، نه، یه وجوبیه که جا داره ان یحید الانسان عنه الی بدله. پس هم وجوب وجوب مطلقه، متعلق هم اینگونه نیست که درش تعدیدی باشه، اما سنخ وجوبش با سنخ وجوب تعینی فرق میکنه، یعنی مربوط میشه به حقیقت الوجوب، نه اینکه وجوب مشروط یا مطلق، نه، وجوبش هم مردد بین اشتراط و اطلاق نیست، نوع وجوب فرق میکنه از ناحیه شل بودن و صفر بودن. نظیر اون چه گفته میشه بین استحباب و وجوب تفاوتی در طلب نیست، گذشت سابقا که در هر دو شدت و طلب خفت و طلب اصلا معنا نداره، اشتداد و ضعف در طلب. چطور طلب وجوبی و طلب استحبابی هر دو طلبون ولا یختلفان در ناحیه طلب، و اینما حالا بعضی گفتن یختلفان فی شدت و ضعف یا نظیر اون، اینجام وجوب تعیین و تخییری لا یختلفان، نه در مطلق بودن نه در متعلق، و اینما یختلفان در مثلا نوعی از شدت و ضعف، اینکه یکی مشوبه طلبش ضعیفه، مشوبه به ترخیص در ترک الی بدل دون الاخر. این سه تصویر از واجب مشروط. ایشون می‌فرماد علی تقادیر مقتضای اطلاق عدم واجب مشروط بودنه، علی تقادیر، اما تقدیر اول همونیه که مرحوم آخون فرمود، شما بگید که یعنی میسازه با اون کلام آخون، بلکه کلام آخون با همش میسازه، ولی خب بگیم که صوم یجب، یجب اگر اگر واجب تخییری باشه، یجب مشروطاً به عدم فعل الاطعام، خب اطلاق الوجوب یقتضی کون الوجوب مطلقاً یا مشروطاً؟ مطلقاً دیگه، فرض اون اطلاق دیگه، نگفت صوم او اطعم، صوم او تصدق، اطلق امر ولم یقیده به او. پس اطلاق الوجوب یقتضی رو تصویر مشروط بودن وجوب تخییری مشروط نبودن این طلب رو، این یک. و اما اذا کان حقیقت الوجوب در مورد واجب تخییری جامع، نه وجوب مشروط، وجوب مطلق نه مشروط، اما متعلقش جامعه، ایشون می‌فرماد دو تصویر از تقریر اطلاق داریم، هم میتونیم به اطلاق هیئت تمسک کنیم، هم میتونیم به اطلاق ماده. اطلاق هیئت اقتضا میکنه این که بر شمای مکلف خب چه چیز واجبه، جامع واجبه یا خصوص این شیء واجبه، امر کرده به اتیان این شیء، امر کرده به اتیان صوم، امر نکرده به شیء دیگری. خب مقتضای اطلاق هیئت اینه که مادامی که شما متعلق امر رو نیاوردی، مادامی که متعلق امر رو نیاوردی امر ساقط نمیشه، فان الامر لا یکاد یسقط الا بالامتثال، امتثال نکردی پس باید بیا. این از ناحیه اطلاق هیئت. تقریر دیگر اطلاق ماده، اطلاق ماده اقتضا میکنه که اونی که متعلق امره خصوصیت نجامه، این اطلاق همون اطلاق آغازیاییه، اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، متعلق امر اگر بخواد واجب تخییری باشه خصوصیت یا جامعه، رو این مسلک جامعه دیگه، در حالی که امر تعلق گرفته به جامعه یا به خصوصیت، جامع بین صوم و اطعام یا هم تعلق گرفته به خصوص صوم، هم به خصوصیت تعلق گرفته و نتیجه تعلق هم به خصوصیت با اصل تطابق بین مقام اثبات و ثبوت اینه که وجوب وجوب تعیینیه. و رو مسلک سوم که وجوب مشوب به ترخیص در ترک الا بدلن، اگر گفتیم وجوب تأخیری اینه، ایشون فرموده مقتضای اطلاق وجوب اینه که از اون سنخ وجوب غیر مشوبه. به همان بیانی که گفته میشه اطلاق امر اقتضا میکنه طلب وجوبی نه طلب استحبابی، چون اگر بخواد طلب استحبابی باشه ترخیص در ترک دارید. به همان بیانی که اقتضای اطلاق اینه که طلب از قسم طلب وجوبیش، در دوران بین این که این طلب وجوب تعیینیست یا که عبارت است از وجوب غیر شل، یا عبارت است از وجوب شلی که یجوز و ترخی یرخص المکلف فی ترکه الى بدلن، مقتضای اطلاق تعینه. ایشون فرموده به همان بیاناتی که در بحث دوران امر بین وجوب و استحباب گفته شده. هذا تمام الكلام در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری. والحمد لله رب العالمین.